سلام و خوش آمدید. پنج پس از چهار به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. حمله انتحاری مرگبار در ننگرهار، حداقل 19 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشته. بیشتر در این مورد از محل رویداد به شما میگوییم. در مسائل جهان، از مراسم یادبود از 17 سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا به شما خواهیم گفت. شهرهای گوناگون آمریکا این مراسم را برگزار میکنند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
در آغاز سرخط چند خبر. ولایت ننگرهار شاید چهارمین رویداد امنیتی در یک روز. ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان با معینان وزارت خارجه هندوستان و ایران ملاقات کردند. و یافته‌های تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شمار افراد دچار قحطی در سراسر جهان طی 3 سال گذشته افزایش یافته است. تفصیل خبرها. مقام ها در ننگرهار از کشته شدن 19 تن در یک حمله انتحاری که معترضان را در ولسوالی مومندره هدف قرار داد خبر می دهند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در این رویداد بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. آقای خوگیانی در مورد وقوع این رویداد بیشتر گفت. او میگوید در ولسوالی مومندره واقع در شهرهای ترخم جلال آباد یک انتحار کننده خود را در نزدیک خیمه معترضان منفجر ساخته که تا هنوز 19 تنه که در این رویداد کشته و 62 تن دیگر که زخمی شدند به شفاخانه ها منتقل گردیدند. وضعیت برخی زخمی ها وخیم است که ممکن تعداد تلفات افزایش یابد. آژانس های خبری شمار تلفات حمله انتحاری در ولسوالی مومندره ننگرهار را 22 تن گزارش دادند. حمله انتحاری مومندره چهارمین رویداد امنیتی است که ولایت ننگرهار امروز شاهد آن گردید. پیش از این در دو انفجار پیهم در مقابل یک مکتب دخترانه در شهر جلال آباد یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. یک مکتب دخترانه دیگر در ولسوالی بیسود نیز مورد انفجار قرار گرفت، اما به کسی در آن آسیب نرسید. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حملات امروز ننگرهار را به عهده نگرفته. معینان وزارت خارجه هندوستان و ایران در کابلند و با مقامهای بلند رتبه حکومت وحدت ملی دیدار کردند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری از ملاقات میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و ویجی کوکلی معین وزارت خارجه هندوستان خبر داده. آقای مرتضوی در مورد مسائلی که میان دو مقام صحبت شده بر رادیو آزادی گفت.
دو جانب روی موضوعات مختلف به خصوص مبارزه مشترک با تروریسم، همکاری های اقتصادی و انکشافی و همچنان اعمار بند شاتوت بحث و تبادل نظر کردند. همین سه محور مهم بودند که مورد بحث قرار گرفت.
از سوی دیگر ریاست اجرایی افغانستان از دیدار میان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و معین وزارت خارجه ایران خبر داده. در اعلامیه ریاست اجرایی آمده که در ملاقات میان عبدالله و سید عباس عراقچی روی همکاری های بیشتر در مبارزه با تروریسم صحبت شده. مسئولان قول اردوی 203 تندر می گویند نظامیان افغان عملی گروهی طالبان مسلح را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا عقب زده و تلفات سنگین به شورشیان وارد کردند. روحلا خلیل اغلو درستیزوال این قول اردو امروز در صحبت با رادیو با مزرد در صحبت با خبرنگاران گفت.
قرار معلومات های کشفی به تعداد 200 نفر یا به سرگروپی ملاقاری نسیم عمله کرده بودند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی دفاعی مواجه شدند که در نتیجه 30 نفر از یا کشته شده و تعداد 60 نفر از یا زخمی گردیدند که شما میبینید که اجساد کشته شدگان در صحنه جنگ باقی مانده بود فعلا آوردیم.
و گفته آقای اغلو در درگیری دیشب دو تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدند. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. یافته های تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شمار افراد دچار قحطی در سراسر جهان طی 3 سال گذشته افزایش یافته. بر اساس گزارش سازمان ملل که امروز 11 سپتامبر نشر شد، 821 میلیون نفر، یعنی از هر 9 نفر یک تن آن، در سال 2017 میلادی دچار سوء تغذیه بوده است. سازمان ملل دلیل بلند رفتن میزان قحطی را جنگ، خشونت، خشکسالی و سرازیر شدن سیلاب‌ها خوانده. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید بیش از 100 پناهجویی که در آن 20 کودک نیز شاملند در اثر غرق شدن 2 کشتی در سواحل لیبیا جانهایشان را از دست دادند. این رویداد در اوایل ماه جاری میلادی رخ داده. MSF به نقل از نجات یافتگان گزارش داده که 2 کشتی عامل 276 پناهجو در 2 ماه سپتامبر در سواحل لیبیا غرق شد که در آن کشتی ها خانم های عامله و اطفال شیرخوار نیز سوار بودند. نجات یافتگان این رویداد دوباره به لیبیا برگشتانده شدند. بر اساس گزارش اداره بین المللی مهاجرت، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1500 نفر در تلاش برای رسیدن به اروپا در بحیره مدیترانه جانهایشان را از دست دادند.
با تشکر از فرشته نگاه، همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. حمله انتحاری مرگبار در ننگرهار، بیشتر تا لحظات دیگر. رهبر حزب اسلامی امروز در مورد گوناگون از جمله انتخابات پیشرو صحبت کرد.
وی میگوید تعجب میکنم که کمیسیون میگوید یک ستیکر جلی هم چاپ نشده است.
همچنین در همین برنامه در مسائل جهان از مراسم یاد بود از 7th سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر بر ایالات متحده امریکا با شما میگوییم. شهرهای گوناگون امریکا این مراسم را برگزار میکنند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ در انتظار شماستند.
پس از اینکه مراسم عروسیم خلاص شد و عروس خدا به خانه آوردم، دلم جمع شد و با خود گفتم که برو، خوب شد که بخیر.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که در جریان هستید و پیشتر در خبرها هم آمد، مقامها در ننگرهار از کشته شدن 19 تن در یک حمله انتحاری که معترضان را در ولسوالی مومندره هدف قرار داد خبر میدهند. بر این که جزئیات بیشتر در این مورد را بدانیم، یک راست میریم پیش شاه محمود شنواری، خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار. آقای شنواری سلام، خوش آمدین به برنامه. لطفاً تازه ترین ها در مورد این رویداد امنیتی را به ما شنونده ها بگوین.
صدقه سوی امروز ساعت 1 در ساحه دکه ولسواری ممندره بالای سرک اینی ترخان جلال آباد در داخل تظاهر کنندگان حمله انتحاری شده که به گفته عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار 19 نفر کشته شده و 62 نفر دیگر زخم برداشتند.
شروع رئیس، شما در جریان هستین که مقامات هم گفتن که این حمله در حال صورت گرفت که مردم محل اعتراض میکردن. لطفا با ما بگوین که چرا مردم محل در مومندره دست به اعتراض زده بودن؟
ما با تظاهر کنندگان صحبت کردیم، اونا گفت که چند روز پیش مردم اچین با اعتراض خود را بر ضد قماندان پلیس محلی و رسوالی چین شریک ساختند و حضار داده بودند که اگر به عرایزشان توجه نشود سرک عمومی جلال آباد و ترخم را مسدود خواهد کرد. اینها به همان تصمیم قبلی امروز سرک عمومی ترخم جلال آباد مسدود کرده بودند و در وقت نامطوری حمله انتحاری رخ داد.
تشکر از این. آیا معلوم است تا همین لحظه که صحبت میکنیم که مسئولیت حمله انتحاری را کدام گروه به عهده گرفته؟
تا حالا کدام گروه مسئولیت این حادثه را به عهده خود نگرفته؟
در مومندره کدام گروه جنگجوی عمدتاً فعالیت داره؟ شنواری صاحب،
مومندره در جای موقع داره که اونجا هم دسترسی گروه داعش هست و هم از گروه طالبا که اکثر وقت طالبا زیاد فعالیتشان زیاد است.
شما پس از رویداد حتما با معترضان صحبت کردین یا اینکه شاید صحبت کرده باشین؟ اگر چنین هست لطفا به ما بگوین که چه گفتن پس از این حمله انتحاری؟
اینا خو گفتن اگر مقام ولایت با اعتراضشان وقت میداد و اما عرضشان میشنید این حادثه رخ نمیداد، به خاطر که اینا گفته بود که ما چند روز پیش مقام ولایت را جریان کردیم، از دیگر که با مقام ولایت پرسیدیم باز اونا گفت که این مورد تحقیق جریان داره، بعد از تحقیق جزئیات در رسانه‌ها شریک خواهد کردیم.
بسیار تشکر از شما شاه محمود شنواری، خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار، گزارش میداد مقام ها در این ولایت از کشته شدن 19 تن در یک حمله انتحاری که معترضان را در ولسوالی مومندره هدف قرار داد خبر میدهند. خبرگزاری های بین المللی شمار تلفات حمله انتحاری در این ولسوالی را 22 تن گزارش دادند. ما لحظه به لحظه موضوع را دنبال میکنیم و تازه ترین ها را به شما خواهیم رساند.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید، azadiradio.com.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید که احزاب سیاسی با تمام توان در برابر انتخابات تقلبی خواهند ایستاد. آقای حکمتیار امروز در کابل به خبرنگاران گفت که احزاب سیاسی از حکومت خواهان امتیازگیری نیستند، بلکه میخواهند که در روند رایدهی از سیستم بایومتریک استفاده شود. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، احزاب سیاسی هشدار می‌دهند که هیچ کس نمی‌تواند انتخابات تقلبی را در افغانستان برگزار کند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی می‌گوید که برخی حلقات در حکومت می‌خواهند به جای تفاهم راه تقابل با احزاب را در پیش گیرند، اما به گفته وی این به نفع هیچ کس نخواهد بود. آقای حکمتیار روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که میلیون ها استیکر بر تذکره های جعلی نصب شده و این خود زمینه را برای تقلب در انتخابات مساعد می سازد.
تعجب کنم که کمیسیون
وی می گوید تعجب می کنم که کمیسیون می گوید یک استیکر جعلی هم چاپ نشده است. بله، استیکر جعلی چاپ نشده، اما استیکرهای زیاد بر تذکره های جعلی نصب شده است و تعداد آن به صدها هزار نه، بلکه به میلیون ها می رسد و هیچ کس نمی تواند انتخابات تقلبی را برگزار نماید. آقای حکمتیار میگوید هرچند رئیس جمهور غنی تعهد کرده که رای دهی با استفاده از سیستم بایومتریک صورت میگیرد، اما وی میگوید که آنان به عملی شدن این وعده باوری نیستند. به گفته آقای حکمتیار همه احزاب به موقفشان تاکید دارند و حکومت جز پذیرفتن خواست مردم و احزاب راه دیگری ندارد. هرچند احزاب سیاسی بر علاوه استفاده از سیستم بایومتریک در پروسه رای‌دهی خواستهای دیگر را نیز مطرح کرده بودند، اما گلبدین حکمتیار میگوید که حالا بر خواستهای دیگر خود تاکید ندارند. رهبر حزب اسلامی به خاطر عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی نیز حکومت را مورد انتقاد جدی قرار داد، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که فرصت اندک است و در این مدت استفاده از سیستم بایومتریک در رای‌دهی امکان ندارد. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید برای شفافیت در انتخابات بدون کارگیری از سیستم بایومتریک راه‌های دیگر نیز وجود دارد. وی میگوید در این مدت کم استفاده از تکنولوژی بایومتریک در انتخابات هیچ امکان ندارد. تیم تکنیکی ما تلاش کرد تا در این موضوع قناعت احزاب سیاسی را فراهم سازد. اگر هدف شفافیت باشد، احزاب باید نظارتشان را تقویت بخشند و اگر میخواهند در برابر این پروسه ملی مانع ایجاد کنند، پس این به نفع مردم و احزاب سیاسی نخواهد بود. از سوی هم شماری از نهادهای ناظر انتخابات نگران هستند که اگر مشکل میان حکومت و احزاب سیاسی همچنان ادامه یابد و دو طرف به تفاهم نرسند، برگزاری انتخابات که مورد قبول همه باشد ممکن نخواهد بود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. و رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها، برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرش در انتظار شماستند و در مسائل جهانم از مراسم یاد بود از 7 سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا به شما خواهیم گفت. اما اکنون در این قسمت برنامه این گزارش را بشنویم که مشران و جرگه افغانستان میگوید افرادی که در اژدهم سنبله دست به حرکات غیر قانونی زدند باید محاکمه شوند. فضل الهادی مسلمیار رئیس این جرگه امروز در جلسه عمومی گفت که جلوگیری از حرکات غیر قانونی این جوانان نهادهای امنیتی در کابل ناتوانیشان را نشان دادند. از سوی هم برخی از سناتوران میگویند جوانانی که در 18 سنبله وحشت آفریدند فرق با دهشت افغانان ندارند. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
در حالی که گشت و گذار و فیرهای هوایی در شهر کابل از سوی برخی جوانان در 18 سنبله واکنش‌های تند را به همراه داشت، حالا رئیس مشران جرگی افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد تا این افراد را محاکمه کند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی گفت نهادهای امنیتی در 18 سنبله در برابر این افراد تضعیف بودند. کسانی که خودشان را هواداران احمد شاه مسعود می دانند اما نفرت مردم را برانگیختند. ضعف مسئولین کابل را متاسفانه نشان می دهد که به دوربین دیده نمی شدند و جلو گشت و گذار این افراد را که شرم آور است نتوانستند بگیرند. حالا می خواهیم افرادی که بازداشت شدند محاکمه شوند. این در حال است که روز یک شنبه 18 سنبله به مناسبت هفته شهید، صدها جوان با راه اندازی کاروان موتر و موترسایکل ها تصاویر احمد شاه مسعود قمندان پیشین جهادی را حمل می کردند و دست به فیرهای هوایی در سرک ها و کوچه ها زدند. شمار از باشنده های کابل می گویند هدف این افراد تنها ایجاد ترس در شهر است. بر اساس گزارش ها در جریان فیرهای هوایی افراد در شهر کابل 23 فرد ملکی زخمی شده و در حال حاضر تحت تداوی قرار دارند. این بار اول نیست که در 18 سنبله به مناسبت گرامی داشت از هفته شهید چنین حرکات غیرقانونی انجام می شود، بلکه پیش از این نیز به گفته باشنده های کابل آنان شاهد چنین حرکات و بی‌بندوباری ها در این شهر بودند. در صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک ویدیوهای این خودسری ها و بی‌بندوباری ها به نشر رسیده است و در یک ویدیو آن دیده می شود که افراد بالای تصاویر مقامات بلند رتبه به خصوص رئیس جمهور غنی هم شلیک کردند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله گفته است 200 تن با صدها میل سلاح غیرقانونی همراه با 50 موتر به اتهام اخلال نظم شهر به روز یکشنبه سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند و دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. احمد شاه مسعود قمندان پیشین جهادی به تاریخ 18 سنبله 1380 توسط دو مهاجم انتحاری عرب تبار که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند در خواجه بهاءالدین ولایت تخار ترور شد. در این حال برخی از سناتوران افراد را که در 18 سنبله حرکات غیرقانونی انجام دادند لچک و اوباش خطاب کرده و میگویند که آنها هیچ فرقی با تروریستان ندارند. داود غفاری و زلمه زابلی دو تن از این سناتوران چنین گفتند.
شما ببین فرق بین ازی و دشت افغانی که میای داخل شهر کامل انتحار میکنه چیه؟ او هم انسان میکشه یا هم انسان میکشه؟ دولت چرا توانمندی از امن نداره که دقل جلوی چهار تا دوچک میبنده رو بگیره؟
برای ما و حکومت شرم است که اقتداد افراد میاین با سلا در شهر و دست به خلال نظم میزنن. باید از اینها تحقیق شود. این سناتوران میگویند اگر حکومت در مجازات افراد بازداشت شده در روز 18 سنبلک کوتاهی کند، اعتماد نظام در نزد مردم کاسته خواهد شد و خودسری ها و اقدامات غیرقانونی افزایش خواهد یافت.
وزارت صحت عامه میگوید افغانستان در رده کشورهای دارای میزان بلند خودکشی است. مسئول بخش صحت روانی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که سروی انجام شده در زمینه نشان می‌دهد که افکار خودکشی نزد افغان‌ها 9.5% است. اما برخی از روانشناسان افغان آمار کسانی که دارای افکار خودکشی هستند را بیش از این خواندند. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل پرداخته به این موضوع و جزئیات بیشتر دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که بلندترین میزان افکار خودکشی در ولایت جنوب و بیشتر میان زنان دیده شده است. دکتر بشیر سروری مسئول بخش صحت روانی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که بیماری های روانی، خشونت های خانوادگی، مشکلات اقتصادی، بیماری های غیر قابل درمان و غیره از مواردی اند که سبب صدمه روحی افراد شده و آنان را وادار به خودکشی می کند. وی به اساس سروی انجام شده در زمینه افزود
افکار خودکشی در حدود بین 9.5% در بین مردم وجود داره و بیشترش در ولایات جنوب بوده. میزان بلند افکار خودکشی و میزان پایینترش در ولایات شمال بوده و در همه گروپ ها دیده شده، در بین گروپ های نوجوانان شده و در بین خانم ها جاد.
این در حال است که 19 سنبله برابر با 10 سپتامبر روز جهانی وقایع از خودکشی است و این روز در سراسر جهان به هدف مبارزه در برابر انگیزه های خودکشی و بلند بردن سطح آگاهی مردم در پیوند به عوامل آن تجلیل می گردد. به اساس آمارهای جهانی که از سوی وزارت صحت افغانستان ارائه شده، در هر دقیقه 2 الی 3 انسان در جهان دست به خودکشی می زنند. مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان گفت که این وزارت برای جلوگیری و کاهش خودکشی در سال 2018 میلادی استراتژی ملی وقایع از خودکشی را تصویب کرد که وزارت‌های سکتوری در زمینه با وزارت صحت همکار خواهند بود. با این همه شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان آمار کسانی که در افغانستان دارای افکار خودکشی هستند را بیشتر از این رقم می‌خواند.
از سروی که وزارت صحت عامه حرف میزند قطعا دقیق نیست، چون اینها در مورد معتادین گفته بودند که ما در این کشور 5 میلیون معتاد داریم. در اینها معمولا خودکشی دیده می شود و همچنان گفته بود که 1.5 میلیون فرد مبتلا به افسردگی عمیق داریم. واضح است کسی که به بیماری دچار باشد ضرور دست به عمل خودکشی میزند و این وزارت نیز گفته بود که 76 الی 100% افغان ها از مشکلات و اختلالات رنج میبرند و در این اختلالات هم موارد خودکشی دیده می شود.
با این همه عالمان دین میگویند در اسلام خودکشی امر حرام و از جمله گناهان بزرگ بوده که هیچ کمکی به حل مشکلات انسان ها نمی کند و وزارت صحت میگوید که خودکشی دوای مشخصی برای درمان ندارد، اما با روش های غیر دوایی مانند مشاوره روانی اجتماعی قابل وقایه و درمان می باشد.
گزارش بود از آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. سازمان ملل متحد میگوید افغان‌ها در کشورهای اروپایی نیاز به پناهندگی دارند و اروپایی‌ها باید تمام افغان‌ها را مسئول چند جنایت ندانند. مقیم نایب نکات عمده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد پیشکش می‌کند.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید با در نظر داشت بمبگذاری و حملات انتحاری در افغانستان، فرستادن افغانها به کشورشان به گفته وی یک مسئله خیلی پیچیده و مغلق در اروپا به شمار می رود. شورشیان طالب و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش حملات انتحاری را در سراسر افغانستان سازماندهی و انجام می دهند. فیلیپو گراندی که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در شهر ژنو سوئیس صحبت می کرد گفت فشارها برای برگشتاندن افغانها به کشورشان در اروپا خیلی زیاد است، ولی مشوره او این است که اروپایی ها در مورد اخراج پناهجویان افغان از کشورهایشان باید محتاطانه عمل کنند، زیرا به گفته وی وضعیت از نقطه نظر امنیتی در افغانستان رو به وخامت است. متاسفانه بعد از سفر چند روز به منطقه تصور من این است که به این مسئله توجه صورت نگرفته، امکانات کافی به آن اختصاص نیافته و در نتیجه در وضعیتی که افغانها با کمک های بشری و پناهندگی احتیاج دارند، حمایت لازم از آنها صورت نگرفته است. پیش از این دفتر لوکسیالند ولی آلمان روز یک شنبه گفت دو افغان را به زن کشتن مرد 22 ساله آلمانی بازداشت کرده است. از سوی دیگر پلیس و منابع قوای قضاییه فرانسه گفت پلیس این کشور مرد را بازداشت کرد که روز یک شنبه با چاقو 7 نفر را در شهر پاریس زخمی کرده است. پلیس فرانسه گفت این مرد از افغانستان است. از فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این نشست خبری پرسیده شد که او آیا در مورد عکس العمل های شدید اروپایی ها به چند تبع افغانستان که در کشورهای اروپایی مرتکب جرم شده نگران است. گفت اگر پناهجو یا پناهنده مرتکب کدام جنایت می شود باید از وضعیت و شرایط پناهندگی محروم شود. با گفته فیلیپو گراندی قانون بالای مظنونین به طور مکمل تطبیق شود. اما کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ابراز نگرانی کرد که استفاده از این موضوع به اهداف سیاسی و به خاطر جرم یک فرد متهم کردن و ملامت دانستن یک جامعه خیلی خطرناک است، زیرا اکثریت پناهجویان جنایات را مرتکب نمی شوند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پاکستان و ایران میزبان 2.5 میلیون افغان پناهنده می باشند. با گفته این اداره امسال 12,000 نفر از پاکستان و ایران به کشور برگشتند، در حالی که در همین مدت پارسال شمار افغانهای پناهنده که به کشور عودت کرده بودند به 40,000 تا 50,000 نفر می رسید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
در مسائل جهان از مراسم یادبود از 7 سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا اکنون به شما می گوییم که شهرهای گوناگون آمریکا این مراسم را برگزار می کنند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
7 پیش از امروز در شهر نیویورک وحشت حکم فرما بود. حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001، حملاتی که در آن حدود 3,000 تن در یک روز کشته شدند. مردم آمریکا امروز از 7 سالگرد همین حملات تروریستی القاعده در کشورشان یادبود می کنند. راه اندازی که مراسم بزرگداشت از قربانیان این حملات در گراوند زیرو رو یا محل 2 سازمان تجارت جهانی در نیویورک، وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن و پنسلوانیا پلان شده است. انتظار می رود تا ساعت بعد هزاران تن در مراسم مختلفی که به مناسبت سالگرد حملات تروریستی 7 پیش بر راه افتاده است شرکت کنند و قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ و همسرش ملانیا به پنسلوانیا بروند، جایی که در آن 4 تیاره ربوده شده توسط تروریستان در یک میدان سقوط کرده بود. در حملات 11 سپتامبر سال 2001 جمعاً 30,000 تن در امریکا کشته شدند. اکثر این افراد از اثر اصابت 2 تیاره با ساختمان‌های سازمان تجارت جهانی و ویرانی آن کشته شدند. حملات 11 سپتامبر سال 2001 مرگبارترین حملات در خاک امریکا بود. بعد از این حملات حدود 38,000 تن دیگر از اثر فروپاشی این 2 ساختمان در نیویورک و گرد و خاک زهری که فضای منهتن را احاطه کرده بود با بیماری های مختلف تنفسی مواجه شدند. تأثیرات روانی این حملات نیز در آمریکا خیلی بزرگ بود، ولی عواقب این حملات تغییرات اساسی را در جهان در 17 سال گذشته در برداشته است که از آن جمله می توان آغاز جنگ امریکا بر ضد تروریسم و توجه دوباره امریکا و افغانستان را به حیث مثال‌های بارز یاد کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.6 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه‌ی هفتگی زن و زندگی و مربای مرش در انتظار شماستند. اما اکنون 5:30 به وقت کابل است. تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان را از فرشته نگاه میشنویم.
مقام ها در ننگرهار از کشته شدن 19 تن در یک حمله انتحاری که معترضان را در ولسوالی مومندره دفع قرار داد خبر می دهند. در این رویداد بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان قول اردوی 203 تندر می گویند نظامیان افغان حمله گروهی طالبان مسلح را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا عقب زده و تلفات سنگین و شورشیان وارد کردن. موینان وزارت خارجه هندوستان و ایران در کابلند و با مقامهای بلند رتبه حکومت وحدت ملی دیدار کردند. یافته های تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که شمار افراد دچار قحطی در سراسر جهان تا 3 سال گذشته افزایش یافته است. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید بیش از 100 پناهجویی که در آن 20 کودک نیز شاملند در اثر غرق شدن دو کشتی در سواحل لیبیا جانهایشان را از دست دادند. و روسیه بزرگترین تمرینات نظامی را آغاز کرد که در آن 10,000 سرباز از جمله سربازان چینایی و منگولیایی نیز اشتراک کردند.
فرشته نگاه تشکر از شما. همین خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو تا برنامه جالب هفتگی، اما پیش از آن چند رویداد ورزشی.
آینه روز ورزش.
داوطلبی 350 بازیکن داخلی و خارجی به خاطر مسابقات لیگ برتر کرکت دیروز در امارات متحده عرب برگزار شد. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، در این داوطلبی راشد خان را تیم کابل، فریز گیل را تیم بلخ، شاهد افریدی را تیم پکتیا، هنری ریسل را تیم ننگرهار و برندم مکالم را تیم کندهار و عز ایکن یا بازیکن های کلیدی هر کدام را به ارزش $100,000 آمریکایی برای تیم خود خریداری نمودند. 5 تیم مسابقات از 17 تا 20 بازیکنان داخلی و خارجی را برای تیم هایشان به امتیاز گرفتند که 7 بازیکنان خارجی و متبقی بازیکنان افغان می باشند. پیش از این به سلسله امتیازات تیم کابل از طرف مولی سپورت، ننگرهار از طرف پلاس کپیتال، تیم قندهار از طرف اس بی سپورت، تیم پکتیا از طرف ویراک موبایل و تیم بلخ از طرف کمپانی لجندرمن خریداری شده بودند. قابل یادآوری است که مسابقات لیگ برتر کرکت افغانستان در 5 ماه اکتبر سال جاری آغاز و تا 21 همین ماه ادامه دارد. در جریان این